در همین زمان با رضاخان سردار سپه نخست وزیر وقت که به شاهی رسیده بود به مخالفت برخاست. با پایان مجلس ششم و آغاز دیکتاتوری رضاشاه، دکتر مصدق خانه نشین شد و در اواخر سلطنت رضاشاه پهلوی به زندان افتاد. ولی پس از چند ماه آزاد شد و تحت نظر در ملک خود در احمدآباد مجبور به سکوت شد. در سال 1320 پس از اشغال ایران به وسیله نیروهای شوروی و بریتانیا، رضاشاه از سلطنت برکنار شد و مصدق به تهران بازگشت. وی پس از شهریور 20 و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره 14 مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. در این مجلس برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند منع می شد. در انتخابات دوره 15 مجلس با مداخلات قوام السلطنه، شاه و ارتش، دکتر مصدق نتوانست قدم به مجلس بگذارد. در سال 1328 دکتر مصدق اقدام به پایه‌گذاری جبهه ملی ایران کرد. گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور 1320 سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. انتخابات مجلس 16 با همه تقلب‌ها و مداخلات شاه، دربار و صندوق‌های ساختگی آراء تهران باطل شد و در نوبت دوم انتخابات دکتر مصدق به مجلس راه یافت. پس از ترور نخست وزیر وقت، طرح ملی شدن صنایع نفت به رهبری دکتر مصدق در مجلس تصویب شد. پس از استعفای حسین علا که بعد از رزم‌آرا نخست وزیر شده بود، دکتر مصدق به نخست وزیری رسید و برنامه خود را اصلاح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد. پس از شکایت دولت انگلیس از دولت ایران و طرح این شکایت در شورای امنیت سازمان ملل، دکتر مصدق عازم نیویورک شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. سپس به دادگاه لاهه رفت و با توضیحاتی که در مورد قرارداد نفت و شیوه انعقاد و تمدید آن داد، دادگاه بین المللی خود را صالح به رسیدگی به شکایت بریتانیا ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. کودتای 25 مرداد 1332 شاه فرمان عزل دکتر مصدق را امضا کرد و رئیس گارد سلطنتی را موظف کرد تا با محاصره خانه نخست وزیر فرمان را به وی ابلاغ کند. در روز 28 مرداد سال 1332 دولت مصدق سقوط کرد. مصدق پس از کودتای 28 مرداد در دادگاه نظامی محاکمه شد و دادگاه وی را به 3 سال زندان محکوم کرد. پس از گذراندن 3 سال زندان، دکتر مصدق به ملک خود در احمدآباد تبعید شد و تا آخر عمر تحت نظارت شدید بود. در 14 اسفند 1345 دکتر مصدق به دلیل بیماری سرطان در سن 84 سالگی درگذشت. مصدق وصیت کرده بود که او را کنار شهدای 30 تیر در ابن با وی دفن کنند، ولی با مخالفت شاه روبرو شد و وی را در یکی از اتاقهای خانه‌اش در احمدآباد به خاک سپردند. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
قاسم سليمان يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
راديو المقاومة، صداي گفتمان مقاومة و مكتب سليمان.
مقاومة البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه کل شیء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکیست در این راه حسینی، از مرگ نترسید چه فرمود خمینی. آرام بکشید ای دلتان زار تر از پیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تلسپی. آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد؟
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، رادیو ایران، ایران، ایران،
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم.
ایران در من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج واسه تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج واسه تو.
ایران.
زینه.
به نام او که بخشنده است و مهربان، به نام خدا. سلام میکنیم به شما همراهان خوب رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز به همراه دیگر همکارانم در 20 دقیقه پیش رو با برنامه سبزینه با شمایی. سبزینه برنامه‌ایه که موضوعهای کشاورزی رو بررسی میکنه و این برنامه به اصلی ترین عنصر کشاورزی یعنی خاک و اهمیت و فرسایش اون اختصاص داره.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
خاک یکی از منابع مهم و ارزشمند طبیعته. بدون داشتن خاک سالم، حیات و زندگی روی زمین امکان پذیر نیست. 95% غذای انسان از زمین به دست میاد. برنامه ریزی برای داشتن خاکی سالم و تولید کننده از مهمترین ضرورت‌های زندگیه. بنابراین مدیریت صحیح برای داشتن خاکی سالم لازمه بقای انسانه. یکی از مهمترین عللی که نابودی خاک رو به دنبال داره فرسایش اونه. فرسایش فرگند نابودی تدریجی رویه یک ماده است. فرسایش عبارت از فرسودگی و از بین رفتگی مداوم خاک سطح زمین یا انتقال و حرکت اون از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگه در سطح زمین با آب یا باد. فرسایش فرگندیه که طی اون ذرات خاک از بستر خودشون جدا میشن و به کمک یک عامل انتقال دهنده مثل آب و باد به مکان دیگه‌ای حمل میشن. آقای دکتر محمود عرب خدری، دانشیار پژوهشگری حفاظت خاک و آبخیزداری، درباره اهمیت خاک و فرسایش اون در ایران صحبت میکنند.
کشور ما کشوریه که اقلیم خشک و نیمه خشک در حدود 90% از سطح اون حاکم هست و فقط 10% از سطح اون را اقلیم مرطوب و نیمه مرطوب پوشونده. بنابراین ما اگر توی قسمت هایی که خشک و نیمه خشک هست توجه بکنیم، عوامل مناسب برای خاکسازی وجود نداره به اون مفهوم و خاک زمان بسیار طولانی برای تشکیلش لازمه. اگر ما توی منطقه استوایی بودیم یا در مناطقی که آب و هوای مرطوب و گرم داشتن، خاکهای ما با سرعت بیشتری میتونست تشکیل بشه، ولی در این شرایط خاک با سرعت خیلی کمی تشکیل میشه. یه وقتی هست که ما میگم اقلیم مرطوب داریم، مثلا فرض کنید یک کشوری مثل مالزی یا اندونزی رو در نظر بگیرید که آب و هوای استوایی داره، اونجا ممکنه حتی تو 300 تا 400 سال هم 1 سانتی متر از خاک تشکیل شه، ولی در مناطق خشک مثل کشور ما تا 1000 سال هم طول میکشه تشکیل شدن 1 سانتی متر خاک. بنابراین میخوام بگم که سرعت تشکیل خاک در کشور ما کم هست. در خصوص اینکه مقدار فرسایش خاک ما چقدر هست، بررسی های خیلی مختلفی انجام شده، اعداد ارقام متفاوتی هم ذکر شده. برخی از اعداد از 1 میلیارد تن تا 5-6 میلیارد تن اعدادی رو ذکر کردن که در سال ما این مقدار فرسایش رو، منتها با تحقیقاتی که ما انجام دادیم و تجاربی که در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری داریم، به نظر ما خیلی روی این عدد و رقم ها بحث کردن ما رو به نتیجه درستی نمیرسونه، بلکه ما باید بیایم ببینیم مقدار فرسایش خاک آیا از حد مجاز فراتر است یا نه. چون ما همیشه در یک بازه زمانی 400 تا 1000 سال 1 سانتی متر ضخامت خاک ساخته شده است. اگر مقدار خاکی که فرسایش پیدا میکنه کمتر از این حد باشد، مشکلی رو برای ما ایجاد نمیکنه. بنابراین بهتره که ما این موضوع رو در مقایسه با مقدار مجاز فرسایش خاک بحث کنیم. بررسی‌هایی که ما انجام دادیم در اکثر نقاط کشور ما مقدار فرسایش خاکی که رخ میده بیش از حد مجازه و اینه که ما را نگران میکنه و بایستی به فکر باشیم که به نحو مناسبی با روش‌های مقدار فرسایش خاک رو کاهش بدیم و از اون حد مجاز کمتر بکنیم تا بتونیم برای سالهای طولانی خودمون و فرزندانمون و نوادگانمون بتونن از این سرزمین استفاده بکنن و غذاشون رو انشالله تولید بکنن.
فرسایش خاک یک فرآیند منفی طبیعی و غیر طبیعیه که در مناطق خشک و نیمه خشک و مناطق سیلاب زده رخ میده. در صورت خاک تخریب شده، زمین حاصلخیزی خودش رو از دست میده. تو این حالت گیاه رشد نمیکنه و محل به صحرا تبدیل میشه. مهمترین دلایل فرسایش خاک رو از زبان آقای مهندس فرشاد میردار هریجانی، کارشناس دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها و مراتع بشنویم.
هر ساعت خدمتون که عوامل فرسایش دو دست هستن قایتن، یه سری عوامل عوامل طبیعی هستن که قایتن از دست بشر خارج، عوامل انسانی. عوامل انسانی عموماً تشدید کننده عوامل طبیعی هستن. عوامل طبیعی مثل عوامل اقلیمی، بارندگی، فرسایش پذیری خاک و عوامل توپوگرافی هستش. عوامل انسانی بهره برداری بیرویه و غیر اصولی از منابع طبیعی، وجود دام مازاد، چرای بیرویه، تعرض به اراضی جنگلی، شغل در جهت شیب، اجرای پروژه های عمرانی مختلف بدون رعایت اصول حفاظتی.
و اما از علتهای دیگه فرسایش خاک به خصوص در ایران باید به بارانهای تند و نبودن پوشش‌های مناسب گیاهی در بعضی از مناطق اشاره کرد. ادامه صحبتی دکتر عرب خدری در همین زمین است.
کشور ما همون که اشاره شد اقلیم خشک و نیمه خشک داره. در این شرایط استقرار گیاهان زمان میبره. اگر شما توی منطقه شمال یک جایی رو پوشش‌گیاهیش از بین ببرید، یک سال نه سال دومش کاملا توسط پوشگیاهی پوشانیده میشه، ولی تو مناطق خوش وقتی پوشگیاهی طبیعی از بین رفت تا استقرار پوشش جدید زمان خیلی زیادی لازم هست. بنابراین این یه نکته ایه که ما بایستی متناسب با وضعیت کشورمون نکات حمایتی رو افزایش بدیم که بتونیم تو این شرایط اقلیمی به اصطلاح کشورمون رو خاکش رو حفاظت بکنیم. من یه نکته‌ای میخوام اینجا عرض بکنم و اون این که مثلا فرض کنید که اگر ما بارندگی یک محلی رو مثل فرض کن بیرجند، بندرعباس 150 میلیمتر در سال اینها به طور متوسط بارش دارن، این بارش خیلی بارش کمیه و قاعدتا نباید فرسایش زیادی ایجاد بکنه، ولی ما تو همین مناطق برخی رگبارهایی داریم که در عرض 3-4 دقیقه ممکنه یه بارون چند میلیمتری حدود 20 میلیمتر تو 3-4 دقیقه بباره و این شدت خیلی شدت بالاییه، یعنی حدود 4 میلیمتر در دقیقه ولی به مدت کوتاه. این باعث فرسایش خیلی زیادی میشه. ما نمونه های از این مورد رو داشتیم در سالهای اخیر و در سالهای قدیم. به عنوان مثال در حوزه سد کرج، در ایستگاهی که متعلق به خود سد کرج هست، بارشی رو ثبت کرده که شدتش 200 میلیمتر بر ساعت هست. خب این خیلی عدد بزرگیه و این باعث شده که یه سیل بزرگی رخ بده و فرسایش خیلی زیادی که بارش ها معمولا توی همچه زمانهای با تگرگ و اینا همراه هست. خب اگر این بارون ما زمانی بباره که خاک فاقد پوشش باشه، میتونه خیلی خسارت زیادی رو به ما وارد بکنه.
فرسایش نه تنها باعث فقیر شدن خاک و متروک شدن مزارع میشه و از این راه خسارت‌های زیاد و جبران ناپذیری رو به جا میذاره، بلکه با رسوب مواد در آبراهه‌ها، مخازن سدها و بندرها باعث کاهش ظرفیت آبگیری اونها میشه و زیان‌های فراوانی رو به بار میاره. بنابراین نباید مسئله حفاظت و حراست خاک رو کوچیک و کم اهمیت شمرد. به گفته کارشناسان در صورت نبود عملکرد صحیح، مزارع کشاورزی هم میتونن باعث فرسایش خاک در نواحی مختلف کشور بشن. دکتر محمود عرب خدری، دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، در این باره توضیح میدن.
در خصوص اراضی کشاورزی، حالا من یه نکته رو باز کمک بکنن. یکی از اراضی که خیلی مستعد فرسایش هست اراضی دیمزار ماست. دیمزارهای ما اراضی شیبدار هستن، معمولا تسطیح نشدن. ما یه بررسی در پژوهشکده حفاظت خاک آبخیزداری انجام دادیم بر اساس 300 پلاتی که در سطح کشور مقدار فرسایش رو اندازه گیری کردن. پلات فرسایش یا کرت فرسایش یه قطعه زمین کوچکی هست، حدود 30-40 متر مربع در روی شیب احداث میشه و اینها میتونه پوشش طبیعی مرتعی، پوشش جنگلی و یا بدون پوشش و حالت دیم داشته باشه. ما تو اینها مقدار فرسایش رو اندازه‌گیری کردیم و بعد از چند سال اندازه‌گیری مقایسه انجام دادیم، دیدیم نسبت فرسایش در دیمزارها نسبت به مراتع ما 7 برابر به طور میانگین افزایش پیدا کرده. پس نتیجه میگیریم که این دیمزارها محلیه که خیلی مستعد فرسایش است. ما سالها راجع به این موضوع با همکاران عزیزمون تو معاونت آب و خاک صحبت میکردیم، در خصوص این که بحث فرسایش خاک در دیمزارها رو ما بایستی مورد توجه قرار بدیم. خیلی از رسوباتی که وارد رودخونه های ما میشه در اثر اون فرسایش مربوط به همین دیمزارهاست که خوشبختانه با پیگیری‌هایی که به عمل اومده در خصوص تأسیس یک دفتری برای بحث دفتر خاک، چون دفترها همه مربوط به مسائل آب بودن و روی خاک اینها کار خیلی کمی انجام میدادن، خب ما امیدواریم که این مشکل رو در آینده مورد توجه بیشتری قرار بدن. دیمزارهای ما با مساحت حدود 10 میلیون هکتار از اراضی هستند که توشون فرسایش بسیار زیاده. فرسایش آبی در دیمزارهای ما جز عرصه‌ای هستند که بیشترین مقدار فرسایش خاک رو دارند. در واقع اینه که سطح زمین در اثر شخم پوشش گیاهیش از دست میده و شخم در جهت شیب ما داریم. بسیاری از دیمزارهای ما در شیب‌های نامناسب انجام میشه. اگر دیمزار ما در شیب زیر 10% 12% و شخم عمود بر شیب باشه، ما مشکلی به نام فرسایش رو اونجا هم نخواهیم داشت. یک نمونه از اندازه‌گیری هایی که ما در شیب 8% ما اومدیم یک سری پلات های فرسایشی رو شخم در جهت شیب زدیم، تو منطقه زنجان این کار انجام دادیم، یک سری رو عمود بر جهت شیب شخم زدیم. خیلی برای ما جالب بود که مقدار فرسایش در جهت شیب، در اونی که شخم جهت شیب داشت، 2.2 تن در هکتار بود و اونی که عمود بر جهت شیب بود 0.2 تن، یعنی 1/11 با هم اختلاف داشتن. خب این یک نکته مدیریتی خیلی ساده ای هست که امیدواریم در آینده با برنامه هایی که معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و همینطور معاونت های دیگه مثل معاونت زراعت پیاده خواهند کرد، ما بتونیم این مقدار فرسایش رو کاهش بدیم.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در بخش خبری سبزینه این خبرها رو بشنوید که سامانه هوشمند کشت هیدروپونیک ساخته شده. محققان در یک گروه استارتاپی موفق به طراحی دستگاهی هوشمند برای آبیاری و تغذیه گیاهان کشت هیدروپونیک به روش ناپیوسته شدن. کشاورزی هیدروپونیک کشاورزی بدون خاکه و در اون از آبی که مواد غذایی داره برای رشد گیاه استفاده میشه. سرپرست این گروه استارتاپی در زمینه طراحی دستگاه هوشمند آبیاری و تغذیه کشت هیدروپونیک گفته که مهمترین فرآیند در کشت هیدروپونیک تهیه دقیق محلول غذایی مناسب گیاهه. به خاطر همین لازمه که از اتوماسیون یا همون خودکارسازی و هوشمندسازی برای تهیه محلول آبیاری و تغذیه استفاده بشه. در این دستگاه در ابتدا محلول غذایی در مخزن آب گلخانه به صورت اتوماتیک و خودکار تهیه میشه و بعد از این که از رسیدن همه شاخصها و پارامترهای محلول غذایی به مقدار ایدئال و مطلوب خودش اطمینان حاصل بشه، فرایند آبیاری شروع میشه. به همین علت روش ناپیوسته دقت و قابلیت اطمینان بالایی داره. نکته مهم این که دستگاه مورد نظر باعث صرفه‌جویی در مصرف آب و کود هم میشه. خبر بعدی رو بشنوید که منطقه آزاد کشاورزی در جنوب کرمان راه اندازی میشه. وزیر جهاد کشاورزی از راه اندازی منطقه آزاد کشاورزی در جنوب کرمان خبر داده. سید جواد ساداتی نژاد در جشنواره مرکبات در جیرفت گفته که جنوب استان کرمان یکی از قطب‌های اصلی تولید مرکبات در کشور محسوب میشه که نقش قابل توجهی در تأمین نیاز بازار داخلی و صادرات داره. وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفته که امسال تا الان 176 هزار تن مرکبات صادر شده و در حال توسعه بازار صادراتی هستیم. سید جواد ساداتی نژاد از سیاست‌های دولت برای حمایت از کشاورزان خبر داده و گفته که یکی از مهمترین طرح‌ها تولید تضمینی محصولات کشاورزیه و به این منظور از اتحادیه‌ها برای خرید محصول استفاده می‌کنیم و دولت نقش حمایتی داره. همچنین باید منطقه آزاد کشاورزی در جنوب کرمان احداث کنیم و در این زمینه خواستار همکاری مجلس هستیم و در این صورت شاهد بهبود وضعیت تولید محصولات در این منطقه هستیم و بسیاری از مشکلات کشاورزان رفع میشه. و اما خبر بعدی درباره راهکار دانش بنیان‌ها برای کاهش مصرف سموم در مزارع. یکی از شرکت‌های دانش بنیان به منظور کاهش مصرف سموم در مزارع نسبت به تهیه نقشه‌های شناسایی مناطق مستعد بیماری‌های گیاهی در زمان‌های مناسب اقدام کرده. این نقشه با در نظر گرفتن مراحل رشد گیاهان و با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و همچنین هوشمندسازی این مراحل میزان مصرف سموم رو اندازه‌گیری میکنه. این کار به افزایش عملکرد، بهبود کیفیت محصولات و جلوگیری از مصرف بی‌رویه سموم و آفتکش‌ها و خسارات ناشی از شیوع بیماری کمک میکنه. به لحظه های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
وقت لباسشویی قدیمی همسر تازی کرد. همون لحظه که سرای ایرانی به داده میرسه، همون جایی که ارسال رایگان حقصات بلند مدت و ضمانت ارزانی داره که میتونی همه لوازم خانگی رو یک جا آسون بخری.